پرشتاب در واقع پیشرفت و شاید اسمشو بشه گذاشت تحول رو در واقع مدیون به کارگیری و حفظ و نگه داشتن این کیف از کارکنان داشته، کارکنانی که در واقع این نخبگی رو به خدمت گرفتن و تونستن راه برد دستیابی به فناوری‌های پیشرفته برترساز و نوین رو در واقع در محصولات متنوعی خلق کنن. این محصولات همونطور که این روزها هم مطرح میشه از عمق دریاها تا فضا طیف‌های متعددی از عرصه‌های دفاعی رو در واقع پوشش میده و ما رو مسئول میکنه از غافلگیر شدن در برابر دشمن درسته. و همچنین غافلگیر کردن دشمن در اون لحظه‌ای که اراده سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح و فرماندهان عالی رو توی نیروهای مسلح تعلق بگیره که دشمن رو از منظر این فناوری‌ها غافلگیر بکنن و صحنه نبرد رو به نفع در واقع منافع جمهوری اسلامی ایران برگردن.
درسته، ممنونم. و آینده رو چطور میبینین؟ برنامه‌هایی که ما الان داریم برای افزایش توان دفاعی و نظامیمون، چون رهبر معظم انقلاب چند بار اشاره کردن باید نباید به همین جایی که هستیم بسنده کنیم.
کاملا درسته. خدمتتون عرض کنم ما روی یک روندی امروز قرار داریم که واقعا قابل تحلیل هم هست. یعنی اگر رشد به اصطلاح صنعت دفاعی رو ما در سالهای گذشته مورد ارزیابی قرار بدیم، میبینیم که این رشد نه تنها متوقف نشده بلکه توی روند تصاعدی خودش پرشتابان رو به جلوست. حتی در دو سه سال اخیر ما با اعمال برنامه‌های جهشی به رغم پیچیده‌ترین شرایطی که اقتصاد دارید ما باهاش روبرو بودیم، از منظر تحریم، از منظر به هر حال اقتصادی کار کردن، مسائل مربوط به دستیابی به فناوری، مسائل اقتصادی کشور که به صورت طبیعی روی صنعت دفاعی تاثیر میذاره، ما رشد پرشتاب در واقع خودمون رو و صنعت دفاعی رو طی کردیم. اون چیزی که برای آینده متصور هست استثنا دارید دیگه، ما در نوعی از سلسله مراتب فرماندهی کل قوا حضرت آقا هم قرار داریم و اونجا با برنامه‌های بلند مدتی که همسو و هماهنگ میشه با برنامه‌های بلند مدت توسعه کشور، از جمله در برنامه هفتم توسعه کشور، ما این مسیر رو بنا داریم پرشتاب ادامه بدیم. و خدمتتون عرض کنم شاید اگر من بخوام یکی دو تا شاهد مثال بیارم، توسعه راهبرد همکاری‌های ملی و دفاعی برای ما یک پنجره است که بر اساس اون میتونیم تمام ظرفیت‌های صنعتی، علمی، دانشی و فناورانه کشور رو با یک طراحی بسیار دقیق برنده و برنده در واقع به خدمت بگیریم و هم صنعت دفاعی و هم صنعت سیویل کشور از این در واقع همکاری بهره‌مند بشن و انشالله این رشد ادامه داشته باشه و ما بتونیم نفع ذاتی خودمون رو برای ساخت پرقدرت سازه دفاعی امنیتی کشور انشالله با لطف و دعای خیر شما و پروردگار متعال انشالله ادامه بدید.
ممنونم، متشکرم، خیلی متشکرم. استفاده کردیم جناب فضل علی، متشکرم. خدا حافظ. خدا حافظ. گفتگو کردم با جناب مرتضی فضل علی، مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت دفاع در خصوص دستاوردهای کشور در حوزه صنایع دفاعی. 19:34 دقیقه با شما هستیم با بدون خط خوردگی. خب بریم سراغ بحث برنامه هفتم و تلاقی اون با تشکیل وزارت بازرگانی. وزارت بازرگانی که چند بارم ما توی برنامه پیگیر بودیم و هنوز تعیین تکلیف نشده و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر روح الله عزت‌خواه، عضو کمیسیون صنایع و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم. آقای دکتر عزت‌خواه سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
آقا تکلیف وزارت بازرگانی چی شد؟ آیا بررسی نهایی برنامه هفتم تکلیف تشکیل وزارت بازرگانی رو مشخص میکنه یا اینکه باید این تشکیلش الان مسکوت مونده همچنان؟
ببینید برنامه هفتم که الان با فرض وزارت بازرگانی نوشته نشده، یعنی ما چیزی به نام وزارت بازرگانی در برنامه هفتم نداریم، نه تو لایحه ارائه شده دولت بود، نه
تو لایحه ارائه شده دولت هم نبود،
نه و توی به صورت تغییرات و اصلاحاتی هم که در خلال جلسات کمیسیون تصویب شده ما پیشفرضمون بر تشکیل وزارت بازرگانی نیست.
درسته.
لذا خدمت شما عرضم که برنامه بدون در نظر گرفتن وزارت بازرگانی تا این لحظه پیش رفته.
خب یعنی یه سوالی، یعنی دولت خودش که الان تشکیل لایحه وزارت بازرگانی رو داده بود، خودش تو برنامه هفتم اصلا هیچ اشاره‌ای نکرده بود؟
نه ببینید، برنامه که برنامه 5 ساله است، تشکیل وزارت بازرگانی از جنس قانون دائمیه، طبیعتا قانون دائمی تو برنامه نمیاد، یعنی باید اول اون قانون بشه، اگر شد اون وقت میشه بهش استناد کرد در برنامه.
خب الان حالا تکلیف وزارت بازرگانی چی میشه؟ همچنان مسکوته؟
بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ارجاع شد به کمیسیون و دیروز گزارش کمیسیون برگشت از کمیسیون، اصلاحاتی پیشنهاداتی نمایندگان دادن روی این گزارش و الان تو دستور سن هست که میتونه فردا یا پس فردا مجدد در سن با پیشنهادات جدیدی که اومده بررسی بشه.
شما همچنان مخالفی نیگه، درسته؟
با اصل تشکیلش به مخالف بودیم و هستیم، بله.
یعنی من فکر میکنم ولی الان با این نکاتی که الان هست، مثلا دولت هم نمیدونم، یعنی ما با گفتگوهایی که با دوستان دولت هم داریم انگار که اونا هم تو پای داد میندازن در زمین مجلس، بعد حالا الان میگن آقا حالا مجلس ما میخوایم، ولی تایدرشون انگار نمیخوان اونام دیگه.
خب نه، میدونید علت چیه؟ در درون دولت در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی،
آره مثلا آقای علی آبادی گفتن که مخالف بودن، خدا آقای علی آبادی که الان وزیر شدن مخالف بودن.
ما در همون زمان بررسیش در هیئت وزیران هم شنیدیم که باز وزرا مخالفت جدی داشتن بعضن و بنابراین از خود دولت هم اتفاق نظر نیست روی تشکیل وزارت بازرگانی، مخالفین و موافقینی داره. به همین دلیل ما صحبتمون است که تا زمانی که واقعا محرز نشده تشکیل وزارت بازرگانی عجله نکنیم. طرح مسکوت گذاشتنش هم الان حدود 30 نفر امضا کردن، خود منم امضا کردم که به مدت مثلا یک سال طرح مسکوت باشه فلان لایحه، و از این جهت عجله نکنیم تا زمانی که ببینیم وضعیت چطور میشه، وزیر جدید مجال بدیم که سیاستاشو پیاده بکنه.
درست.
در برنامه هفتم هم میتونیم ما در عوض تشکیل وزارت بازرگانی اقدامات دیگری رو جایگزین بکنیم، دستمون باز هست. از این جهت الان واقعا تشکیل وزارت بازرگانی با این اتفاق نظری هم که وجود نداره.
آره اصلا خب نگاه واقعا مخالف موافقت صفر و یکی، یعنی مثلا نیست بگین که مثلا توی جزئیاتی مخالفین یا موافقین، مثلا اختلاف نظر دارن، ماهیتا مشکل دارن با تشکیل این وزارت.
بله ما نظرمون این است که الان با توجه به وضعیت فعلی ما نیاز به یک انسجام کامل در تیم اقتصادی داریم. تشکیل وزارت بازرگانی همین مقدار همگرایی هم که این یکی دو سال فراهم شده دوباره به هم میزنه، دوباره ما شاهد تشتت در سیاست اقتصادی خواهیم بود. خود تشکیل یک وزارتخونه جدید ماها طول میکشه تا زمانی که تعیین تکلیفشه برای ساختمون ها، برای نیروی انسانی، برای
آره این هم ساختمون سربرگا رو بخوان تغییر بدن، تابلوها رو تغییر بدن، خودش کلی پول میخواد.
آره ضمن این که الان نیروی انسانی وزارت سمت عمدهشون بچهای بازرگانی بودن، اینها همه اگه بخوان جدا بشن خود وزارت سمت با مشکل نیروی انسانی مواجه میشه. وزارت صنایع از این جهات ما تشخیص اون است که واقعا تشکیل وزارت بازرگانی در این شرایط صلاح نیست، نه به لحاظ مفهومی نه به لحاظ اجرایی. حتی اگر با اصلش هم بعضیا موافق باشن، باز ما نوبتمون این است که الان زمان مناسب برای این کار نیست و بگذاریم در یک وقت بهتر.
درسته. آقای زفر از برنامه هفتم چه خبر؟ یه خبر جدیدی دارین؟ اتفاق جدیدی مهمی اگر روی داده برای ما بگین؟
ببین در کمیسیون تلفیق تا جای خوبی پیش رفتیم، بیش از دو سوم برنامه بررسی شده، تقریبا رو به انتمام هست در تلفیق و خب میتونم بگم که ما حدود 22 کمیته در کمیسیون تلفیق فعال کردیم برای بررسی برنامه هفتم. یه تغییرات اساسی کرد به نفع جهش اقتصادی کشور، به نفع مردمی سازی اقتصاد و روانسازی مقررات اقتصادی و کسب و کار. از این جهت خب تحول خوبی رخ داده. البته اینو بگم که خب لایحه ابتدا که اومد یک ضعفایی داشت، یک کمبودهای جدی داشت.
چیا بود اون ضعف و کمبودها؟
ببینید مثلا ما در لایحه اصلا فصلی به نام صنعت نداشتیم. در خصوص فرض فرمایید حوزه دانش بنیان کم پرداخته بود، در حوزه روستا و تا آبان تقریبا نپرداخته بود.
گفتن دوستان حالا اینا نمیپردازین تو مجلس بهش میپردازن دیگه، احتمالاً اینجوری بوده.
نه توجیه دولت این بود که گفتن ما برنامه رو اگه مثلا 100 فرض کنیم لازم نیست همش رو بیاریم مجلس، اون قسمتایی که اذن مجلس نیاز داره رو فقط آوردیم، بقیه‌اش رو خودمون در درون دولت برنامه‌ریزی کردیم و اجرا خواهیم کرد. اون قسمتایی که قانونا نیاز به اذن مجلس داره اونها رو میاریم در مجلس. توجیه دوستان این بود، ولی خب قانع کننده نبود و کمیته ها میشه گفت به صورت حداکثری اصلاحات و تغییراتی رو در برنامه لحاظ کردن.
اصلا چکشکاری حسابی شد تو
تقریبا میشه گفت. البته خیلی جاهاش هم خود دولت هم موافق بود، منتها به هر حال یک تغییر جدی کرد. بله
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر زرتون، متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین، سلامت
باشین.
گفتگو کردم با جناب دکتر والا عزت‌ها، عضو کمیسیون صنایع و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در خصوص تلاقی بررسی برنامه هفتم و تشکیل وزارت بازرگانی که تلویحاً گفتن احتمالش این هست که با توجه به مخالفتی که درون خود دولت هست و اون عدم انسجامی که در خود مجلس هم از نسبت به تشکیل این وزارتخونه، احتمالاً این وزارتخونه تشکیلش مسکوت بمونه به مدت یک سال. حالا بعد از یک سال ببینن که چه اتفاقی خواهد افتاد. 19:42 است، همچنان با شما هستیم با بدون خط خوردگی. خب یکی از شنوندگان در خصوص همین گفتگو آخر ما پیامی دادن، گفتن که آقای موجی شما کی رفتین تای دل دولت که میگین دولت مخالفه یه وزارت بازرگانیه؟ اتفاقا معاون پارلمانی دولت آقای حسینی در صدا و سیما صراحتا شفاف گفت که دولت مصر هست بر احیای وزارت بازرگانی. حرف شما کاملا درسته آقای حسینی، در گفتگو با برنامه خود ما این صحبت رو انجام دادن، اما خبرهایی اومد که خود آقای حسینی هم در آن گفتگو تاکید داشتن که برخی از اعضای دولت از جمله خود وزیر سمت آقای علی آبادی هم مخالف احیای وزارت بازرگانی بودن. برای همین هم گفتیم که در دولت هم باز مخالفت هایی هست، نه کل دولت واحد رو نگفتیم، برخی اعضای دولت از جمله خود وزیر سمت هم گفتن که مخالفم. ممنون از نکته که اشاره کردین، ممنونم که پیگیر هستیم و نکات رو برای ما ارسال می‌فرمایید. بریم سراغ سامانه سوال پیامکمون. 30,035 سامانه پیامک ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. بازداشت ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا انتخابات سال 2024 این کشور رو دستخوش چه حواشی می‌کند؟ نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. بریم سراغ موضوع بعدیمون، ساخت و سازهای غیر اصولی در کلان شهر و چگونگی نظارت بر این روند. میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر مهدی عباسی، ریاست محترم کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران. آقای دکتر عباسی سلام، وقت بخیر.
بندم عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون.
آقای دکتر، گزارشی دریافت شده که برخی ساختمان‌ها بدون پی دارن ساخته میشن، بعد مجوز میگیرن، بعدم حالا خسارت‌های احتمالی که داره. شما این مسئله رو تایید می‌کنین نحوه نظارت چطور حالا با توجه به اتفاقات تلخی که چند روز گذشته افتاد در یکی از مناطق تهران، این بحث ساخت و سازهای غیر اصولی و نظارتش مورد توجه قرار گرفته؟ در خدمت شما هستیم.
بله، سپاسگزارم از فرصتی که مهیا شد. احتمالاً اشارتون به ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه 19 که متاسفانه در حادثه ای هم که در تخریب این بود 5 نفر از شهروندان و همکاران شهرداری و عوامل انتظام جانشون رو از خود خب بدیهی است که در قانون این وظیفه کنترل و پیشگیری از ساختمان‌های غیر مجاز به عهده شهرداری ها و در صورتی هم که این اتفاق از طرف کسی صورت بگیره.
آقای دکتر عباسی یه خورده جا به جا میشین، صداتون داره بد میاد. ممنون میشم.
من اگر صدام رو بهتر شده که
الان بهتره بفرمایید.
بله بله. خب این کنترل ساخت و ساز ها به عهده شهرداری هاست و در صورتی که پروانه ای نداشته باشه ساختمون یا مغایر پروانه ساخته بشه، شهرداری ها موظفن جلوی این ساخت و ساز ها رو بگیرن. شاهد بودیم تعداد نزدیک 270 پلاک ثبتی از فرصت نارامی ها و اختشاشات سال گذشته شهر تهران استفاده کردند. البته سوداگران و سوء استفاده کننده هایی بودن که زمینه رو فراهم دیدن، مهیا دیدن. عواملی هم قطعا در درون شهرداری از افراد خائنی که تونستن با اینها همراهی بکنن شناسایی شدن و مطمئنن دست به کار بودن با همدیگه. نتیجه این شده که الان شاهد است در خدمتتون.
درسته. خب الان راهکاری هست برای جلوگیری از این عوامر؟
در خصوص ساختمان هایی که در حال حاضر ساخته شده، سیاست در تخریب ساختمان های غیر مجاز و اونهایی هم که اگر احیانا بر اساس ضوابط تصدیق امکان باقی موندنشون باشه، بر اساس تاییدیه استحکام بنا که از دستگاه سازمان نظام مهندسی باید اخذ بکنن و از نظر کارشناسی اون مجموعه بهره ببرن، سیاست ها بر این دو سیاست داره اعمال میشه. ولی کن اون چیزی که مهمه رویکرد مدیریت شهری و شورا برای جلوگیری از چنین حوادثی است. ما دیگه نباید در شهر تهران شاهد باشیم که به هر بهانه ای، حالا علت ها ممکنه متعدد و مختلف باشه، ولی این بهانه ها از نظر شورا قابل قبول نیست. شهرداری موظف کار خودش با دقت انجام بده و جلوی هر گونه ساخت ساز این چنینی رو بگیره که دیگه ما شاهد تبعات بعدی اون نباشیم.
آقای عباسی، البته حالا میگین که سوء استفاده از شلوغی های سال گذشته، الان یه خورده ارتباطش چجوریه؟ حالا شلوغی ها که خب مثلا نوع برخورد، نوع شلوغی ها با یه ارگان های دیگه بوده، بالاخره اصلا شهرداری شهردار ناحیه داره، ماموران ناحیه هستن، میرن بازدید میکنن، میدونن که کجا داره چی ساخته میشه. یعنی خیلی ارتباط شما نفهمیدیم چی بود.
ببین، ارتباط که قطعا داره، ولی کن مهمتر از اون ارتباط بهانه ایست که برای افراد درست میشه. متوجه ارزم شده این؟ یعنی بالاخره هر ناآرامی، هر پدیده اجتماعی که منجر بشه به تلاطم های شهری، مطمئن باشید در مسائل دیگه هم اثر خودشو میذاره. ما نمیتونیم انکار بکنیم که اگر یک نارامی در کشور بوده، در اقتصاد اثر نذاره، در افکار عمومی، در روحیه مردم.
خب اندازه دیگه داره دیگه. مثلا اینکه ساختمون داره میره بالا ساخته میشه.
حالا اگر اجازه بدین من عرضم تکمیل بکنم، شاید سوال شما پاسخ داده بشه. ولی کن اینجا اون چیزی که مهمه، دو گروه از این فرصت حداکثر استفاده رو میکنن. یک، متخلفینی که درون شهرداری بالاخره وجود دارن، ما نمیتونیم انکارش بکنیم. هرچند اکثریت بدنه شهرداری تهران نیروهای مطمئن، خدوم و شریفی هستن، ولی یه عده‌ای هم در همینجا دارن زیست ناسالمی رو داشتن و ادامه دارن میدن، باید شناسایی بشن، باهاشون برخورد بشه. و یه عده سوداگر و زمین‌خواری که منتظر چنین فرصت‌هایی هستن. در نتیجه در این شرایط این دو گروه به سرعت به هم متصل میشن، یه فرصتی رو به وجود میاد براشون و بهانه هایی هم هست به دلیل اینکه عوامل و نیروهای انتظامی مشغولیت هایی رو دارن و یا میدونن که اون مشغولیت ها شاید اجازه نده اینا به راحتی سر وقت اینا بیان.
درسته.
از این فرصت استفاده بکنن. قطعا من هم با شما هم نظرم، ما این رو باید به عنوان یه بهانه یاد بکنیم. این سلب مسئولیت نمیکنه، تکلیف رو ساقط نمیکنه. شهرداری به اندازه کافی نیرو داشته، ظرفیت داشته، میتونه از ابزار مختلف استفاده بکنه و جلوی این ساخت سازها رو بگیره یا حداقل سرعتش رو کنترل بکنه و ما امروز شاهد یه چنین حجمی از ساخت سازهای غیر مجاز نباشیم.
درسته. آقا یه سوالی حالا در حاشیه این که یه سری خبرها رو تو فضای مجازی نه مطرح میشه، اینکه آقا مثلا قرار شهردار تهران عوض شه، اینا رو شما تایید میکنین تکذیب میکنین؟ اصلا
اینا رو من بی اطلاعم و
یعنی شورای شهر قصد جابجایی شهردار رو که نداره؟ داره.
ببینید شورای شهر جابجایی شهردار تهران فرایندی است که بر اساس اون فرایند باید دو سوم اعضای شورا این تصمیم رو بگیرن. من بعید میدونم که در شورای شهر ششم فعلا دو سوم اعضای چنین تصمیم رو داشته باشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر عباسی از وقتی که گذاشتیم و پاسخگویی که داشتیم. متشکرم. ممنونم گفتگو کردم با جناب دکتر مهدی عباسی، ریاست محترم کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص ساخت و سازهای غیر اصولی در کلان شهر و چگونگی نظارت بر این روند. خب بریم سراغ سوال پیامکیمون. بازداشت ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا انتخابات سال 2024 این کشور رو در دستخوش چه حواشی میکنن؟ 301035 سامان پیامکی ماست که میتونید نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. که شنوندگان پیام داده که احتمالاً اتفاقات سال 2020 این بار خشونت‌آمیزتر در این کشور رخ میده. یادمون نمیره حمله طرفداران ترامپ رو به کنگره. یکی دیگر از شنوندگان پیام دادن و گفتن که به طور حتم ترامپ از زندان فرصت دیده شدن بیشتری داره. از همونطور که میدونیم ما چند روز پیشم با یکی از کارشناسان گفتگو کردیم، ترامپ اگر زندان هم بره میتونه باز نامزد انتخابات باشه و میتونه رأی بیاره. طبق قانون آمریکا اینه که اگر رئیس جمهور رأی بیاره میتونه که فرمان عفو خودش رو هم امضا بکنه. خب ما امروز موضوعات مختلفی رو بررسی کردیم، نگاهی داشتیم به راهبردهای تحولی برای مقابله با جنگ شناختی دشمن، بحث تلاقی بررسی برنامه هفتم و تشکیل وزارت بازرگانی رو بررسی کردیم، نگاهی داشتیم به دستاوردهای حوزه دفاعی کشورمون و گفتگو کردیم در خصوص از کاهکور ساختن رسانه‌های معاند در خصوص موضوعات مرتبط با کشور عزیزمون ایران و یک نگاهی هم داشتیم به ساخت و سازهای غیر اصولی در کلان شهر تهران و چگونگی نظارت بر این روند. 301035 سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین. لطفا موضوعات، نکات و انتقادات خودتون رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. شب خوبی داشته باشین خانم ها آقایان. 29مین روز مرداد 1402 در خدمتتون بودیم با بدون خط خوردگی. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
چقدر خوبه که برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم. در ساعتی از روز پرده ها رو کنار بزنیم و به نور خورشید اجازه بدیم تا فضای خونه ما رو روشن کنه. بهتره هر زمان که برای ما امکان داره به جای استفاده از نور مصنوعی از نور طبیعی خورشید استفاده کنیم. فرق نمی کنه توی اداره هستیم یا منزل، این روش خوبی برای صرفه‌جویی در مصرف برقه.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی سه برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. سه برابر میانگین جهانی از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.
با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. شب خوب و آرامی رو برای تک تک شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
السلام علی یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.aq.ac.ir ارسال نمایند.
شبتون بخیر باشه. ممنونیم که همچنان ما رو همراهی میکنید. با اعلام ساعت 20 دعوت میکنم برنامه گفتگوی فرهنگی رو بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو